بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب انهم اولي الايدي والابصار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن تا که انسانت کنند. چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن تا که درمانت کنن. از چه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر کنعانت کنن. بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند. تا توانی در گلستان جهان خار شو تا گل به دامانت کنند. هدیه پیشگاه مقدس 14 معصوم اجماعا صلوات مکنند. بهترین راه برای قرب به پروردگار عبادت و بندگی است. منحصرترین راه هم همینه. اگر انسان بخواهد به سعادت دنیا و سعادت آخرت نائل شود، بهترین راهش ارتباط و پیوند با ذات اقدس پروردگار است. به این ارتباط و اتصال در پرتو عبادت و بندگی تحقق پذیره. بندگی به معنای نماز خوندن و روزه گرفتن صرف نیست، اگر که از جمله عبادات نماز و روزه است. اون حالت توجه انسان، اون حالت تنبه و تذکر بشر به حلال و حرام، به واجب و مستحب، تقید انسان به دستورات الهی، هم ذهنن و هم عملن، اینو میگن بندگی. یه مقدار کار سختی هم هرچه او گفته به جان بپذیریم. بنده خدا مانند میت بین ید یل قصاله. عزیزان دیدن میت رو قسل بیده؟ وقتی سر و صورتش رو میشوره اون قصال، این میگه اول سمت راست من رو بشوره. بلند نمیشه اعتراض کنه، بگه از پام بشوره. مثلا حرف نمیزنه بنده خدا. چرا حرف نمیزنه؟ چون اراده نداره. ارادهش پرواز کرد به هوا دیگه. روحش که رفت مثل یک چوب خشک افتاده. کسی بنده خداست که در برابر خدا مثل چوب خشک باشه، به هر جوری خدا او رو میقلطانه بقلطه. هر قضا و قدری را که براش مقدر میکنه بپسنده. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. جناب جابر آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام یا ابن رسول الله، توفیق نصیب ما شده در مدارج علم و اخلاق ترقی و تکامل پیدا کرده ایم. حتما تو ذهنش یه حرفا بودا، گفت به درجه ای رسیدم که مریضی رو بهتر از سلامت میخواهم، فقر رو بیشتر از غنا و ثروت میپسندم، ذلت رو بهتر از عزت میدانم. حضرت فرمودن ما خاندان اهل بیت اینطوری نیستیم، هرچه او بپسنده همونو میپسندیم. او مریضی بخواهد مریضی، سلامتی بخواهد سلامتی، ثروت ثروت، فقر فقر، تفاوتی نداره. در روایت هم داره مؤمن کسیست این ملک مشارق الارض و مغاربها ها کان خیرن لر و این قرز بالمغاریز کان خیرن لر. مؤمن حقیقی کسیست که اگر مالک شرق و غرب عالم شود مثل حضرت سلیمان، یا اینکه در نهایت سختی و صعوبت و فشار زندگی قرار بگیره مثل حضرت ایوب، نرخش یکی. جالب آن است که درباره هر دو بزرگوار، حضرت سلیمان و حضرت ایوب، خدا یک نمره داده. سوره صاد رو مطالبه فرمایید، به یکی نعمت میده در حد تام و تمام، میگه حبلی ملکن لا یمتقی لأحد، یک سلطنتی به ما بده که به احدی مرحمت نکردی. قرآن میفرماید باد و جن و انس و تمام اون چه در زمین است همه در خدمت جناب سلیمان. اسباب و وسائل زندگیش رو اگر میخواست از یک شهری به شهر دیگر منتقل کند یک ماه طول میکشید، ما به وسیله باد یک روزه منتقل میکردیم. سخرنا له الریح تجری به امره، باد مسخر حضرت سلیمان بود. تمام جن و انس برای او خدمتگزاری میکردن، اصلا مغرور نشد. قیافه بگیره، پوز بده، که حرفا نبود. بیچارگان رو نبینه، توحیدستان رو توجه نداشته باشه. قرآن میفرماید نعم العبد انه اواب. حضرت ایوب هم بسیار سختی و مریضی و گرفتاری و بیپولی و هر چی دلتون بخواد از سختی های زندگی بر بنده خدا وارد شده، خم به ابرو نیاد. قرآن درباره این شخص هم میگه نعم العبد، هر دو نعم العبد، خوب بنده انه اواب. هر دو ارتباطشون رو با ما محکم کردن. اواب مثل تواب، همون معنای تواب هم داره. او مثل تو مثل او، یعنی رجوع بعد از رجوع. به ما زیاد مراجعه می کردن، درخواستشون رو حاجتشون از ما می خواستن. قرآن کریم وقتی انبیا رو ستایش می کند به عبودیت ستایش می کنه. آیاتی که تلاوت شد همین معنا رو متذکر می شه. در سوره مبارکه صاد وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب انهم اول الایدی والابصار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. در سوره مریم آیه اول یا دوم ذکر رحمت ربک عبده زکریا. قرآن از قول حضرت عیسی نقل می کند انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اول خودش رو به عبودیت توصیف میکنه، بعد میگه خدا به من کتاب و نبوت رو مرحمت کرده. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. نمازی هم که من و شما میخونیم اول شهادت میدیم که پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد اولا بنده خداست، بعد رسول خداست. شهادت که میدیم در نماز تشهد، عبده و رسوله، عبادت پیغمبر اکرم مقدم بر رسالتشه، چون زمینه برای رسالت و رهبری است. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. سوره انبیاء آیه 73. همین مضمون در سوره سجده آیه 24 با اندک تفاوتی بیان شده. عبد خدا کیست؟ اون کسی که از خودش اراده نداره. عرض کردیم مثل مرده زیر دست قصال. قصال به چپ بگردنه، به چپ چپ، میگه به چپ چپ، به راست راست، به راست راست. نمیگه اول پا می بشور، بعد سرم رو بشور. نفس نمیکشه بنده خدا. کسی بنده خداست که در مقابل فرامین خدا و فرائض خدا نفس نکشه. هرچه او گفته رو چشم بگذاره. خیلی هم سخته. ما ظاهرا عبادت میکنیم. عبادت واقعی مخصوص اولیاء خدا مثل زین العابدین. در روایت نوشتن گاهی فرزند امام سجاد در دل چاه افتاد، حضرت حواسش پرت نشد. بار دیگر منزل حضرت آتش گرفت، حواس حضرت پرت نشد. بار سوم دست فرزند حضرت شکست، حواس حضرت پرت نشد. سه تا روایته. به روایات عزیزان اگه اهل تحقیق هستن مراجعه کنن. گاهی منزل امام سجاد آتش میگیره، گاهی فرزند حضرت در دل چاه میفته، گاهی دست بچه حضرت میشکنه. در هر سه مقطع و در هر سه موقعیت امام علیه السلام ارتباطشون را از خداوند متعال قطع نکردن. اون آقا رو ببینید، برگردید به مسلمان های زمان ما. آقایی لباس پاکیزه پوشید، مقدمات نماز رو حفظ کرد، یک وضوی جانانه که جای من و شما خالی گرفت، خیلی خوشتیپ و معطر در مسجد گوهرشاد مشهد گفت الله اکبر، یک نماز باحالی خواند، تا گفت السلام علیکم و رحمت الله، یادش آمد خانه خراب وضو نگرفته. نماز باحالی هم که میخونیم میبینیم یک گوشش یک کمیتش لنگ. مقدمات رعایت کرد، عطر زد، عبا انداخت، شکیات نماز رو حفظ کرد، مقارنات نماز رو توجه داشت، اما آخر سر یادش آمد وضو نگرفته. او هم یک نماز، این هم یک نماز. چه کسی بنده خداست؟ عبدالله ابن ابی یعفور آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یقن رسول الله لو فلقت هذه الرمانه و قلت نصفه حلال و نصفه حرام لقبلت منک. رمانه یعنی انار. اگر این انار رو نصف کنید، بگید نصفش حلال نصفش حرام، چون چرا در کار من نیسا، لمه و بمه و ان قلت و قلت و لمازا بمازا، به چه جهت، فلسفهش چیه؟ به حرفا نیست دیگه. بنده خدا هارون مکی است، همشهری ما، آمده مدینه، هم خطه ما بوده، حالا معلوم نیست مشهدی بوده، از منطقه خراسان بوده، شاید از اصلاف و قصبات بوده، الله اعلم. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، چرا قیام نمی کنید؟ شما که قدرت دارید، شما که توان دارید بر علیه ظلم و جور قیام کنید مثل جدتون امام حسین. حضرت سکوت اختیار کردن، فرمودن فلانی برو در تنور آتش چند لحظه بنشین. که آقا چه اشتباهی مرتکب شدم، اشتباه کردم، اگه مطلبی رو خطاً گفتم ببخشید آقا، معذرت میخوام. حضرت فرمودن برو در درون آتش بنشین. گفت نه جانشون، ما رو تو خدا ببخشن، اشتباه کردیم. تو همین حال و هوا هارون مکی وارد شد. سلام علیک، سلام علیکم و رحمت الله. هارون مکی برو در درون آتش. گفت سمعن و طاعت. رفت در درون آتش نشست، مشغول ذکر خدا، سبحان الله، لا اله الا الله و مانند آن. یک نیم ساعتی دو ساعتی مشغول صحبت شدن امام صادق با این مرد خراسانی. خوب که مشغول صحبت شدن، فهمدم پاشو برو احوال رفیق رو بپرسا. میگه آمدم دیدم آمده در وسط آتش نشسته، همونطوری که آتش گلستان شده بر حضرت ابراهیم، بر هارون مکی سرد و سلامت شده. حضرت فرمودن مثل این شخص در خراسان شما چند تا پیدا میشه؟ گفت یاد نه رسول الله، به حضرت عباس هیچی. صلوات خدا. گفت یاد نه رسول الله، نمره این افراد ما تو شهر خود نداریم که حاضر باشه خودشو با آب و آتش بزنه. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن تا که انسانت کنن. چون نداری درد در من هم نخواه، درد پیدا کن تا که درمانت کنن. از شه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر کنعانت کنن. بگذر از فرزند و مال و جان خیش تا خلیل الله دورانت کنه. در هر زمان خلیل الله پیدا میشه. در زمان امام صادق هارون مکیه. در زمان ما رزمندگان سرفراز است، مخصوصا این گروه تخریبا که خودشون رو به آب و آتش زدن. یه دفعه نگید در زمان ما هارون مکی نیزا، اون عزیزانی که شب عملیات خودشون رو به آب و آتش زدن دیگه یقین نداشت برمیگرده یا نه. بینابین بود، پنجا پنجا بود، بره تو سرزمین مین تکه تکه بشه. بندگی خدا سخته، مقید بودن به حلال و حرام دشواره. از کودکی و خردسالی هم باید انسان تمرین کنه. خدا رحمت کند آیت الله گلپایگانی رو، در احوالات ایشون نوشتن ایشون به مکتب میرفت. مکتب قبل از مدرسه است، سابقا اینجور بود، حالا که دیگه ور افتاده. قرآن رو میخوندن از طریق حروف ابجد و یک سری مطالبی که با اونها تعلیم میدادن. 5-6 سالش بوده ایشون. مادرها وقتی بچه شنو به مکتب میفرسته بودن، یک چیزی همراه بچه میکردن، یک مقدار نانی، پنیری، خیاری، تخم مرغی، این چیزی. 7-10 تا بودن این بچه ها، شورا مشورت کردن، مجلس شورا تشکیل دادن، به همدیگه گفتن بیا غذاهامون رو هم بگذاریم، موقع زنگ تفریق با هم بخوریم. ایشون فرمود غذای من کمه، یا یک مقدار کمرنگ نسبت به غذای شما، شاید پدر مادر شما راضی نباشه. قبول نکرده بود آیت الله گلپایگانی. ایشون مجبور میشه بره دستشویی، وضوئی، چیزی بگیره، برگرده. یکی از بچه ها خوشجنسی میکنه غذای ایشون رو، میرزه رو غذای خوش رو پاتی پاتی میکنه. میگه حالا بسم الله بخور، حالا قاطی قاطی شده، نین شما با نین ما قاطی شده، پنیر شما با پنیر ما با هم بخوریم ها. در حالات ایشون نوشتن اون روز قضا نخورد ها. گفت این قضا شبهناکه، شاید پدر شما راضی نباشه. این باعث میشه انسان ارتقاء مقام پیدا کنه، به مرتبه ای برسد که مرجع تقلید و زعیم حوزه های علمیه شیعیان شود. در حالات امام امت خونده رحمت الله علیه که روز میان ایشون قضا میخوره، قضای خیلی ساده، یک فیلم بردار میاد فیلم برداری کنه، امام امت مانع میشن، فرمودن اگر هر روزی قضا رو میخوردیم فیلم برداری بکن، اما روزهای دیگه قضای بهتر میخوریم، اگر از هر دوش عکس برداری میکنی مشکلی نیست، اگر از همین میخوای برداری و به مردم نشون میدی زهد ما رو که درست نیست. اینو بهش میگن تقوا. در حالات همین آیت الله گلپایگانی نوشتن رحمت الله علیه، یک نماز روزه استیجابه به یک شخصی میده، یک شخصی میاد خدمتشون میگه یک ماه روزه یک سال نماز به من بدین، من نماز رو میکنم روزه رو میگیرم انشالله، مستمندم کمکم کنید. ایشون هم مبلغ رو میدن، به ظاهرش نگاه میکنند و چند وقت بعد که میگذره آیت الله گلپایگانی میگوید که من توی یکی از کوچه های قم این شخص رو دیدم، داشت راه میرفت سیگارم میکشید، کنار لب سیگار داشت، گفتم من از پشت سر هواشو داشتم اون مرا ندید، همینجور گذشت از این کوچه به اون کوچه، سر یک کوچه دیگه همدیگه رو ملاقات کردیم. گفت حاج آقا دست شما درد نکنه، اون مبلغی که دادیم بره روزه، امروز آخرین روزی بود که من روزه گرفتم ها، غافل از این که 10 دقیقه قبلش حاج آقا دیده سیگار میکشه. ما بودیم چیکار میکردیم؟ یکی میگیم یک سیلی جانانا. در احوالات ایشون نوشتن ایشون اصلا به روی این بنده خدا نیاد، یک سال نماز خوند و یک ماه روزه گرفت و به روی بنده خدا نیاد، چون دین ها. اینو بهش میگن تقوا، اینو بهش میگن عبادت، و کار هر کس نخواهد بود. مقید بودن به حلال و حرام، خدا رحمت کند یکی از بزرگان تهران رو میگه من 15 سال مستأجر کسی بودم، سهونم به زن صاحبخانه نگاه نکرده با، سهونم به زن صاحبخانه نگاه نکرده با، 15 سال مستأجر کسی بودم. اینو میگن تقوا. کلکل جنه نور سمن عبادنا من کان تقیا، میگه این بهشت رو میدین به بندگانمون، نه هر بنده ای، بنده ای که با تقوا باشه. خدا رحمت کند آیت الله عراقی رو، ایشون در نوع مجالس عمومی در احوالات رو نوشتن شرکت نمی کردن، ایشون پرسن چرا تو مجالس عمومی نمی آیه، فهمیده در بعضی از مواقع مجبور میشن غیبت بشنوم، به استماع غیبت کنم، نوع مجالس خالی از غیبت نیست. بندگی خدا به صرف نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و زیارت امام حسین رفتن نیست، مقید بودن به حلال و حرام. حلال و حرام که بماند لقمه شبهناک هم انسان باید پرهیز کنه. خدا رحمت کند یک شیخ مرتضی زاهد بود در تهران، استاد آقای مشتهدی تهرانی که گاهی برنامه‌هاش رو صدای سیما جمهوری اسلامی پخش می‌کنند. شیخ مرتضی در احوالاتشون مطالب مختلفی نوشتن، من دو تاشو خدمتتون عرض می‌کنم. لا اله الا الله. پیر شده بود ایشون، ضعیفم بود، بعضی از افرادی که به ایشون ارادت داشتن ایشون رو رو دوش قرار می دادن، به برخی از منازلی که روزه داشتن ایشون رو می بردن، از این منزل می بردن روزه، روزهشون تموم شد از این مجلس به مجلس دیگه، 3 تا 4 تا مجلس مثلا داشته. اون زمان خانه ها مثل حالا سنگ مرمر و کاشیکاری و یه حرفا نبود، خونه ها خشتی بود، کاهگلی بود، کاهگلی بود. ایشون که روی دوش بنده خدا قرار گرفته از یک کوچه میگذشت، یه دفعه عبای ایشون میخوره به یک دیوار کاهگلی، یک مقداری کاهگل ها و خاک اینا میرزه به زمین ها. به این بنده خدا میگه واسا واسا ترمز، که برای چی؟ میگه دم این خونه در بزنیم، صاحبخانه بیاد رضایت طلب کنیم. در میزنن، صاحبخانه میاد، میگه آقا ببخشید این بنده خدا که داشت ما رو میبرد، این عبای ما گیر کرد به این دیوار شما، یه مقدار کاهگلا ریخته رو زمین، هر چی میشه خسارت شما میده ما. اگر برخی از افراد بشنوند در برخی از شهرها شاید گل افسانه، نه افسانه نیست. اگر بداند انسان علم یعلم بان الله یرا، اگر انسان بداند ان ربک لبالمرصاد، اگر انسان بداند و یقین کند ان الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، یک مقدار دست و پاشو جمع میکنه، هر غذایی رو نمیخوره، هر سخنی رو نمیشنوه. بندگی خدا کار مشکلیه. صاحب خانه میگه حاجی این حرفا چیه؟ برین گفت حالا وظیفه ما بود، حالا کسی بخواد در این زمان اینجور تقوی رو رعایت کنه، بقول آقایون کار بردش کنیم قضیه رو، چجوری باید تقوی رعایت کنیم؟ این مسئله امروز رخ میده؟ بگیم آره، شکلش فرق کرده، فرمش فرق کرده. اگر نیمه شبی در شهر خودتون، در اینجا، در هر منطقه انسان سوار موتور یا ماشینه، شبم تاریکه، داشتیم پیش میزدیم، زدیم به یک ماشین خسارت وارد کردیم، صاحب ماشین هم نیست. اگر کسی متقی باشه و پرهیزکار باشه، باید شماره تلفن خودشو بنویسه، بگذاره که ماشین تلف، بگه فلانی من که شما رو نمیشناسم، دیشب ساعت یک نصف شب، ساعت دو نصف شب رد میشدم با موتور یا ماشین، زدم به ماشین شما خسارت خورده، الان که شما اینجا نبودین، این شماره تلفن من، فردا با من تماس بگیرید، در اسرع وقت هر چه خسارت هست میپردازم. اینه بهش میگن بنده خدا. حالا اگه انسان نماز مستحبی هم نخون، نخون دار، طورش نیست. اگر زیارت مستحبی هم نرفت، نرفت دار، جای گلایه نیست دار، اینجاها رو باید رعایت کرد. بسیار کار سخت و دشواری است که انسان بتواند مقید به حلال و حرام باشه. یک قضیه در رابطه با ایشون، قضیه دوم عرض کنم و عرایزم رو به پایان برسانم. صلواتی مرحمت کنیم. شیخ مرتضای زاهد رو به مجلسی دعوت میکنن، ظاهرن مجلس جشن و عروسیه. خب تو مجلس جشن و عروسی سیب میدن، شیرینی میدن، بستنی میدن. از قضا اول بستنی دانیشون هم یک بستنی برداشتند و نوش جان کردن، بستنی رو خوردند و از جلسه بلند شدن، رفتن به منزل. مقید بوده ایشون به نماز شب. میگه وقتی که موقع نماز شب شد، یکی دو ساعت به اذان صبح بلند شدم، نفهمیدم، عرض شود چی شد، پام پیچ خورد، خوردم زمین، سرم شکست. زن و بچه‌مو صدا کردم، بلند شدن، یک پارچه آوردن سرم رو بستن، اما سرم خیلی درد گرفت، فشار درد باعث شد دیگه من نتونم نماز شب بخونم. گرفتم خوابیدم تا موقع نماز صبح که خونها رو بشویم و نماز صبح رو بخونیم. تا رفتم به عالم خواب، یک بزرگوار رو در خواب دیدم، به من گفت فلانی شیخ مرتضی تو رو با بستنی خوردن چه کار؟ تو رو با بستنی خوردن چه کار؟ این لقمه شبهناک بود، اینجا باید تاوان پس بدیم، تو رو با بستنی خوردن چه کار؟ اگر کسی اهل معنا و اهل دل باشه، او رو متنبهش میکنن. اگر کسی اهل طریق و اهل سیر و سلوک باشه، به یک جوری بهش میفهمونن این راه تو میروی، به که راه درستی نخواهد بود. خوشا به سعادت آن کسانی که بنده خوب خدا هستند، مثل اولیاء خدا. بنده خدا کیه؟ امیر المؤمنین. به یک آقای بگیم آقا چند بهت بگیم، چند بهت بگیم یک دروغ میگی؟ میگه 5000 تومان. پول 5 تا نیم مثلا. یکی 5 تومان بلاش کردن. میگیم چند بدیم یک دروغ میگیم؟ میگه 50000 تومان. به سومی بگیم میگه 200000 تومان. به چهارمی بگیم میگه 1,000,000. به پنجمی بگیم میگه 100,000,000. این تفاوت قیمت بستگی به ایمانش داره. هرچه ایمان ضعیفتر حاضر است که زود مبادله کنه، یک دروغ بگه، یک اشتباهی رو مرتکب بشه. حالا میخواد امیرالمؤمنین رو بشناسه. چند بهش بدن یک دروغ بگه؟ اصلا دروغ که معنا نداره، محاله بگه. چند بهش بدن یک دانه گندم رو از دهان یک مورچه باز بگیره؟ 100,000,000، 300,000,000، 1,000,000، 100,000,000. نه 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 نه، اینا خیلی ارزونه. اگر کل جهان، کل جهان یعنی کل جهان، هرچه خدا آفریده همه را مفت و مجان و رایگان به امیر المؤمنین تقدیم کنن، حاضر نیست یک دانه گندم را از دهان یک مورچه بگیرد. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اقصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلته. به به، جدن که درود خدا بر محمد و آل محمد. خب عرض ما تمام. اینها خاندانی هستند که در تمام عمر اسره و الگو و سرمشق زندگی در تمام ابعاد برای همه انسانهای آزادی خواه، عزت طلب، سعادت طلب هستند. خب السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، ما به فدات بشیم حسین فاطمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چه کرده ابی عبدالله که این همه مردم مشتاق و علاقمند به او هستند؟ نه تنها مردم ارادت و محبت دارن، خود ائمه معصومین برای امام حسین یک حساب ویژه باز کردن، یک حساب خصوصی باز کردن. وقتی در برابر قبر متعالش می ایستادن، عرض می داشتن به آبی آنچه و امی پدر و مادر ما به خدا یده حسین آبا، ما به خدا بشیم حسین آقا. امام زمانم برای ابی عبدالله حساب فوق‌العاده باز کرده. بذار وقتی سلام میکند به همه ائمه معصومین، به همه یک سلام میکنه. سلام بر امام مجتبی، سلام بر امیر المؤمنین، سلام بر امام زین العابدین، به همه اماما یک سلام میکنه. اما نوبت به ابی عبدالله که میرسه، چند تا سلام میکنه. سلام بر پیشانی شکسته آقا حسین آقا، سلام بر لب و دندان خرد شده حسین آقا، سلام بر محاسن غرقه به خون السلام على الشهيد الخزيب، السلام على الخد التريب، روز عاشورا و نورخور ما در تو موقعیت محسن مبارک ابی عبدالله آغشته به خون شد. یکی آن زمانی که آمد کنار نرش جوانش علی اکبر، صورت به صورت جوانش بود. علی دنیا بعد کلاف و قتل الله قوما قتلوا، یکی اون زمانی که مردم رو نصیحت میکرد پند موعظه میداد نابازالم سنگ جفا در پیشانی اقدس ابی عبدالله فقال بسم الله و بالله و علی ملة رسول